أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه همه شما عزيزان برادران وخواهران بزرگوار رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. از جلوه های رعایت تقوا عمل به توصیه ها و فرامین خدای متعال و فرمایشات ائمه مسلمین است. این جلوه ای از تقوای الهی است که انسان مؤمن و انسان با تقوا انسان است که در جمیع شؤون زندگیش تلاش میکند تا نصایح پیشوایان دینی رو مد نظر داشته باشه و به اونها عمل بکنه. پیرامون فرمایش نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سفارشاتی که به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه داشتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مطالبی رو محضر شما بزرگواران عرض میکردیم، در فرازی از اون توصیه ها و سفارشات پیامبر اکرم خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام این نکته رو بیان میکند که لا مظاهرت اوثق یا در نسخه دیگر احسن من المشاوره. با این جمله وجود مقدس پیامبر اکرم امیر المؤمنین رو هم توصیه میکند به انجام مشاوره در امور و پیش برد امور و کارها بر اساس مشورت از بزرگان و نخبگان و اهل خرد و هم فائده و ثمره مشاوره رو حضرت بیان میکند که هیچ پشتیبانی و هیچ یاری رسانی مهمتر از مشورت برای یک انسان عاقل وجود ندارد. خب 3-4 هفته راجع به ابعاد این قضیه و این مطلب خدمت شما عزیزان مطالبی رو عرض کردیم. امروز میخوام پرونده این بحث رو ببندم با بیان یکی دو تا نکته مهم، اون هم در باب مشورت. در روایات ما در این حال که نسبت به اصل موضوع مشورت تأکید شده و در حقیقت یکی از نشانه های انسان عاقل و خردمند معرفی شده، فرمودند شاخص انسان عاقل یکیش اینه که ببینید تا چه اندازه از نظرات دیگران استفاده میکنه. خلاصه خدا به اون انسان عاقل یک عقلی داده، خردی داده، به دیگران هم همینطور این خرد رو عطا کرده. انسان عاقل سعی میکند از خرد دیگران هم استفاده بکند که در ادبیات ما هم به این نکته توجه فراوان شده. اونایی که اهل شعرن اهل ادب هستند و با تفکرات شعرای صاحب فکر و اندیشه آشنایی دارن، اونها هم می توانن اشعار زیبایی در این باب پیدا بکنن. من جمله شعری از مولوی است که من یکی دو بیتش رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم که ایشون میفرماید مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها مر عقل را یاری دهد. همون نکته ای که عرض کردم، خدا در کله هر انسان یه فکری قرار داده، عقلی به او داده که بتواند مصالح و مفاسد امور رو تشخیص بده و راه رو برای رسیدن به اهداف در زندگیش تشخیص بده و طی بکنه. اما فکر دیگران هم وقتی که ذمیمه بشود، در حقیقت یک نوع یاری گرفتن از عقلای دیگر هست. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها مر عقل را یاری دهد. این خردها چون مصابیح انور است. تو یک فضای تاریکی مثل همین مصلا که الان بالا سرتون چراغای روشنه، خب میشه یه چراغ روشن باشه، یک لامپ روشن باشه، یا میشه 10 تا لامپ روشن بکنید. طبیعی است که با روشن شدن هر یک از این چراغ‌ها فضا نورانی‌تر میشه، شفاف‌تر میشه، تاریکی کمتر میشه، انسان میتواند بهتر ببینه. این خردها چون مصابیح انور است، روشنیزای 20 مصباح از یکی روشنتر است. خب این طبیعین همین روایات، طبیعین مواضع اهل بیت در این امر مهم در کلمات نورانیشون هست. اینها با همه تأکیداتی که روی قصه انجام شده عزیزان، اما ملاک ها و معیارها و شاخصهایی برای افرادی که میخواهند طرف مشورت شما قرار بگیرند در روایات ما بهش اشاره شده. فرمودن شما نباید از هر کسی مشورت بگیرید. انسانی که طرف مشورت شما قرار میگیره باید خصوصیات و ویژگی هایی داشته باشه و از طرفی بعضی از افراد به هیچ وجه نباید با اونها مشورت بکنید، هم اثباتن هم نفیان. در روایات ما به این ملاکات اشاره شده. من امروز میخوام به بعضی از این موارد، فراوان هست اما چون فرصت نیست با توجه به محدودیت زمان، من به بعضی از اونها اشاره میکنم. اولین فاکتور مهم و شاخص مهمی که برای یک انسان که طرف مشورت شما در امور مختلف قرار میگیره این هست که فرمودن انسان عاقل باشد، برخوردار از عقل باشه، برخوردار از خرد باشه. با انسانهای نادان، با انسانهای جاهل هیچگاه در هیچ مسئله شما وارد شور و مشاوره نشید، از اونها مشورت قبول نکنید. صاحب علم باشه. علم غیر از عقل، بارها و بارها گفتیم انسان ممکنه که عالم باشه، تحصیل کرده باشه، اما عاقل نباشد. لذا در روایات ما روی این دوتا در کنار یک دیگر تأکید شده. انسان عاقل باشه، بتواند صلاح و مصلحت تو را در موضوعی که میخوایی ازش مشورت بکنی به تو قشنگ نشان بده. دارای قدرت تحلیل باشه، بدونه که آیا تو اهل این کار هستی یا نیستی، از پس این کار برمیای یا نمیای. نقاط قوت تو رو بدونه، نقاط ضعف تو رو بدونه، با توجه به شرایط ویژه‌ای که تو داری بتواند تو رو دلالت و راهنمایی بکنه. این میشه انسان عاقل. غیر از این انسان عالم باشد، صاحب علم باشه، دارای تحصیلات باشه، اهل مطالعه باشه و راهکارهای مهم علمی رو بتواند در مسائل مربوط به تو به تو ارائه بکند. این هم دومین خصوصیت. پس عاقل باشد، عالم باشه، بی سواد نباشه، صاحب تجربه باشه، صاحب تجربه باشه. تجربه یک نکته بسیار مهمی و یک شاخص مهمی در موفقیت افراده. دیدید بعضی از افراد تحصیل کرده هستند، عالم هستند، مدرک تحصیلی هم دارن، اما در میدان تجربه چون کارآموخته نشدن ممکنه نتوانن از اون علم و دانش خودشون استفاده لازم رو ببرن. تجربه بر اثر تکرار مسئله و بر اثر توجه به رویدادها در مقاطع مختلف حاصل میشه. صاحبان تجربه، این نکته مهمی است. پس این هم روش تاکید شده. مثلا فرض بکنه آقای کاسبیه، آدم ممکنه که خلاصه اون سواد لازم رو هم حتی نداشته باشه، اما انسان عاقله و صاحب تجربه هست. یک کشاورز صاحب تجربه فراوان در امر کشاورزیه، میدونه که چه موقعی تو باید بذر بکاری، چه موقعی از چه بذری استفاده بکنه، چه موقعی درو بکنه، تو شرایط جوی مختلف چه اقدامی انجام بدی تا محصول زیر برف نمونه، زیر باران نمونه، خدای نکرده از بین نره، زحماتت از دست نره. توی این شرایط فعلی اقتصادی چه محصولی رو بکاری که ضرر نکنی؟ مثل وضعیت خیلی از کشاورزان ما که همه سیب زمینی میکارن، امسال همه سیب زمینی میکارن، بعد میبینی چون همه سیب زمینی کاشتن بازار وضعیت قیمتش افت میکنه، باید بریزه دور، کلی زحمت کشیده، تلاش کرده، حالا باید کلی هم خرج بکنه، هرس و جوش بخوره تا تمام اینا رو نابودش بکنه، التماس بکنه به دیگران که بیایید بار بزنید اینا رو از این محیط دور بکنه تا ما از بوی گند او در امان باشیم، از مشکلات او در امان باشیم. سال دیگه همه میرن پیاز میکارن، سال دیگه. خب اینها چیزهایی است که با تجربه به دست میاد، با علم، دانش، عقل و خرد و با تجربه. تو همه این مسائل هم اینطوره. حالا من مثال به کشاورزی زدم به خاطر اینکه اینجا منطقه کشاورزی است، منطقه دامداری است، اینها رو شما بهتر تشخیص میدید. ولی حزم غیر از عقل، حزم یعنی دوراندیشی، دوراندیش باشه، بتواند افقهای دوردست رو ببینه. کسی که با او مشورت میکنه در هر امری، تحصیل، ازدواج، شغل، مباحث دیگه هست، تو مسائل سیاسی، مباحث اجتماعی و فرهنگی، توی اداره یک مجموعه و سازمانه، یه مدرسه ای رو پایه‌گذاری کردید، میخواید این مدرسه یک مدرسه موفق و کارآمد در عرصه علمی و تجربی باشه. خب باید از افرادی که صاحب حزم و دوراندیشی هستن از اینها استفاده بشه. لذا در روایات ما توصیه شده خیر من شاورت ذو النهى والعلم و اولو التجارب والحزم. ذو النهى یعنی صاحبان خرد، صاحبان تجربه و دوراندیش و برخوردار از علم و تحصیل. خب اینها سه چهار تا ملاکی است که اشاره شده. پس ما از هر کس و ناکسی نمیتونیم مشورت بگیریم تو مسائل زندگیمون. اهل تقوا باشد، این از اون نکات مهمه. اهل تقوا باشه، صالح باشه، خدا ترس باشه. به بعضی از این روایات من اشاره میکنم از وجود مقدس نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مقدس امیرالمومنین و سایر ائمه. اجعل مشورتک من یخاف الله، تصریح میکنه با کسی مشورت بکنید که خدا ترس باشه. من یخاف الله، از خدا بترسه. انسان عاقلی که فقط برخوردار از عقل مادیه، عقل حسابگر مادی داره، فقط تو رو در مسائل دنیایی مشورت میده. کسی که اهل دیانت نباشه، اهل ارتباط با خدا نباشه، اهل تقوا و خدا ترسی نباشه، این انسان در مشورت هایی که به شما میده بر اساس اون عقل مادی حسابگر خودش به شما مشورت میده. خیلی از جاها از عنصر دیانت، از عنصر آخرت، از عنصر خدا ترسی غفلت میکنه، چون اهل دیانت نیست. میگه میخوام یه خیریه‌ای مثلا تأسیس بکنم که افراد فقیر، افراد نیازمند، افراد، فورا میاد چرتکه میندازه، حساب و کتاب مادی میکنه. خب این سرمایه رو میخوای بیاری اینجا خرج بکنی؟ این که برای تو بازدهی نداره. اگر این رو ببری مثلا به جای این که در تولید صرف بکنی، تعدادی رو بیاری اونجا مشغول بکنی، معلوم نیست تو این بازار شل و سفت سرمایه هم راه به کجا میبری. خب این رو ببر بذار توی بانک، فلان بانک به شما 20% سود میده، بانک دولتی هم هست، یا اگر بانک خصوصی هست پشتوانه دولتی داره، به حال سود تو رو در تحت هر شرایطی سود و زیان تضمین میکنه. این انسان انسانیست که فقط بر اساس عقل مادی محاسبه میکنه، به شما مشورت میده. یا دغدغه فرهنگی داری، دغدغه تربیتی داری، میخوای یک مدرسه ای رو، یه آموزشگاه علمی رو بنا بکنی، ثروت خودت رو اونجا به کار بگیری، اونجا در مقام مشاوره با انسانی که نگاه دینی نداره، نگاه فرهنگی نداره، مسیر غلطی رو پیش روی تو میگذاره. لذا روایات ما میفرماید وجعل مشورت که من یخاف الله، میخوای مشورت بکنی با کسی مشورت بکن که خدا ترس باشه. یا در روایت دیگر داریم شاور المتقین، با انسانهای متقی. وقتی میگه با انسانهای متقی یعنی انسان مؤمنه، دقت بکنید، انسان مؤمنه، صاحب خرد، دارای تجربه دوراندیش. اون شاخصایی که قبلا عرض کردم باید در کنارش باشه، در کنار باخرت بودن، در کنار حزم و دوراندیشی داشتن، در کنار علم داشتن، باید اهل تقوا و دیانت و خدا ترسی هم باشد. شاور المتقین الذین یؤثرون الاخره علی الدنیا، با اهل تقوا مشورت بکنید که آخرت را بر دنیا ترجیح میدن. خلاصه برای تو، ما داریم افرادی میخوان وقف بکنن، یه ملکی داریم میخواد وقف بکنن. خب فرزندانی که همش دنبال این هستن که از پدر بکنن برای آینده خودشون، مال و منالی به جیب بزنن، اگر فرزندی داشته باشی اهل خدا ترسی نباشه، اهل دیانت نباشه، میخوای با این بچه ها دور هم بنشینید، میخوام با شما مشورت میکنم، فلان ملکمو میخوام وقف بکنم برای روضه سیدالشهدا، میخوام وقف بکنم برای فلان کار خیر، به شما اجازه میدم؟ به شما اجازه میدم؟ ما آدمی داریم، افرادی داریم که وقف کردن، وقف کردن، اما فرزندان اونها اونقدر اونها رو مورد آزار و اذیت خودشون قرار دادن که شخص واقف از وقف خودش پشیمان شد. اجازه نمیدن. با هر کسی نمیشه تو هر موضوعی مشورت بکنید. بله اگر فرزند صالح باشه، مؤمن باشه، میگه ماشاءالله پدر ما این همه ملک و املاک داره، این همه برای ما گذاشته، چیزی برای ما کم نگذاشت، خلاصه به هر فرزندش یا ملکی داده، یک ثروتی بهش داده، خب چه اشکالی داره برای آخرت خودش هم بخواد یک امری رو پیش بفرسته. انسان فرزند صالح باشه، اهل باشه، مؤمن باشه، بله، عاقل باشه، بله، ولی وقتی که این خصوصیت رو نداشته باشه شما رو منصرف میکنه، شما رو پشیمان میکنه از اون اقدام خیر. لذا فرمود شاور المتقین، با اهل تقوا مشورت بکنید. الذین یؤثرون الاخرته علی الدنیا. در روایت دیگری داریم که شاور العلماء الصالحین. خب این هم دومین ویژگی که در این روایت ذکر شد، در اعداد اون ویژگی ها رو خواهد ذکر کنید بیشتر میشه. بعد در روایات ما اشاره شده که یکی دیگر از خصوصیات انسان هایی که باش مشورت میکنید این است که باید انسان امین و رازدار باشد، بتوانی تمام مسائل خودت رو به او در اون موضوع مورد مشورت مطرح بکنی. این شخص طبیعتا باید انسان امینی باشه، انسان رازداری باشه. شما نمیتونید تمام مسائل خانوادگی خودت رو پیش هر کسی به عنوان مشورت مطرح بکنید. اگر انسان امانت داری نباشه، امروز اومدی یه مشکل خانوادگی پیدا کردی، آقای فلانی شما به عنوان کسی که اهل مشورت هستید، من فلان مشکل خانوادگی رو پیدا کردم، شما هم تو این موضوع تخصص دارید، خب بخوای تمام مسائل ریز خودت رو اونجا عنوان بکنی. با همسرت چه مشکلی داری؟ با فرزندت چه مشکلی داری؟ که بتوانی از او راهکار بگیری. گرفتن راهکار درست منوط به این است که شما تمام مسائل مربوط به اون موضوع رو با او در میان بگذارید. در روایت هم داریم از امیرالمومنین علی علیه السلام است که با کسی مشورت بکنید که بتوانید تمام مسائل رو با او در میان بگذارید. چرا تمام مسائل؟ به خاطر اینکه بتواند به درستی اون شخص شما رو راهنمایی بکنه. حالا اگر اومدی رفتی یک انسانی که طرف مشورت شما قرار گرفته اما امین نیست، رازدار نیست، امروز چیزی بهش گفتی، فردا آدم توی کوچه و خیابون از موضوع شما باخبر شده. پزشک طرف شما باید امین باشه. بیماری دارید، دوست ندارید این بیماری شما رو هر کسی بداند، با یه پزشکی وارد مشاوره میشید یا در جریان بیماری او رو مطلع میکنه سلام علیکم از مشکل خودتون. اون وقت فردا میاد میبینید که عجب، فلانی سر کوچه و دوست و رفیق و آشنای شما از مطلبی که به اون پزشک مورد نظر مطرح کردید مطلبی شنیده و سر زبان افتاده. لذا فرمودن طرف مقابل شما باید امین باشه. خدای نکرده سوء استفاده نکنه. ما داریم افرادی، دوستانی زحمتکش تو موضوعات علمی، اومده رفته استاد راهنما گرفته، دقت بکنید، دانشجو میخواد رساله پایان دوره دکترا یا مقطع کارشناسی ارشد بده، رفته مشاوری گرفته، حالا یا استاد مشاوری یا استاد راهنما، موضوع مورد بحث رو اونجا ارائه کرده، استاد مشاور راهنما اومده دیده این مطلبی که این دانشجو زحمت کشیده کار کرده مطلب خیلی خوبیه، صاحب نام هم هست، اهل قلم هم هست، اگر بتونه اون نظریه رو به اسم خودش تمام بکنه، یک کتابی، یک مقاله‌ای تدوین بکنه، برای او خیلی خوب میشه. اومده نظر دانشجو رو به اسم خودش کتاب کرده، نوشته و منتشرش کرده. دانشجویی که زحمت کشیده، تلاش کرده، چقدر دود چراغ خورده، چقدر مطالعه کتابخونه ای داشته، مطالعات میدانی داشته، اون وقت این استاد اومده اون کتاب رو به اسم خودش چاپ کرده، این امینه. خیلی از نخبگان ما، خیلی از مخترعین ما، دقت بکن اینا ضعف های جامعه ماست. یکی از نخبگان و مخترعین ما اجازه به خودشون جرأت نمیدن اون اختراع خودشون رو به هر کسی نشون بدن. به من زیاد مراجعه کردن، فردی صاحب اختراعات فراوان به من مراجعه کرده، میگه آقا این اختراع من مونده تو دست من. میگم چرا اقدام نمی کنی؟ میگه اولا بودجه ندارم، اینو بخوام هزینه بکنم، اینو بخوام به ثبت برسانم، حالا به ثبت رسیده بخوام این رو تکثیرش بکنم جامعه منتفع بشه، بودجه کلانی میخواد. و اگر بخوام احیانا با کسی هم وارد معامله بشم، این رو اون شرکت قبل از این که من اقدام بکنم اون رو به اسم خودش برمیداره به حال منتشر میکنه. حالا یا موضوع علمی است یا یک بحث عملی است، به عنوان یک دستاورد صنعتی به اسم خودش اینو منتشر میکنه. بنابراین مسئله امین بودن هم مسئله مهمی است. خب با چه کسانی مشورت بکنیم؟ صاحب عقل باشه، برخوردار از علم و دانش لازم باشه، صاحب تجربه باشه، صاحب حزم و دوراندیشی باشه، انسان مؤمن و متقی باشه و انسان امین باشه که بتوانید مسئله رو نزد او مطرح بکنید تا مشورت لازم رو دریافت بکنید. البته با چه کسانی مشورت نکنیم روایات دیگری هم داریم، میخواستم به اونام اشاره بکنم. فکر میکنم ضرورت جامعه ما هم هست به اونا پرداخته بشه. اگر انشالله توفیقی بود هفته ی آینده اونها رو محضر شریفتون عرض خواهم کرد. خدایا توفیق آشنایی با معارف اسلامی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونها به همه ما مرحمت بفرما، توفیق عبادت و بندگی عالمانه و همراه با معرفت و خلوص به همه ما عنایت بفرما، توفیق ترک گناه و نافرمانی به همه ما مرحمت بفرما، ما را از یاران و انصار امام عصر قرار بده، در ظهور منفور و سرور مولامون حجت ابن حسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، دست ما از دامان قرآن اطرت کوتاه مفرما. خدایا به عزتت قسمت میدیم عزت رهبر معظم انقلاب روز به روز افزون بفرما، در کنف حمایت خودت مراجع عظام تقلید رهبر عزیز ما محافظت و حمایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلی العظیم.